شیخ پاک دامن سوی مسجدم بخواند. زچه شیخ پاک دامن سوی مسجدم نخواند، زچه شیخ پاک دامن سوی مسجدم نخواند. رخ شیخ و سجدگاهی سر ما و خاک کویی، زچه شیخ پاک دامن سوی مسجدم نخواند. رخ شیخ و سجدگاهی سر ما و خاک کویی. الحمدلله. همه آرزویم این است که ببینم از تو رویی، همه آرزویم این است که ببینم از تو رویی، همه آرزویم این است که ببینم از تو رویی. چه زیان رسد تو را که من هم برسم، چه زیان تو را که من هم برسم به آرزویی. سلامت شکند اگر سبویی، سر خم می سلامت شکند اگر سبویی. بشکست اگر دل من به فدای چشم مستت، سر خم می سلامت شکند اگر سبویی. صد رهت لن ترانی ار گوید باز میدار دیده بر دیدار. یار می جو بالغدو و الاصال، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در متن کتاب شریف ایغاز النائمین در اون تمهید، بر اساس همین کتاب هم صفحه 95، به این دو مرتبه از مراتب وجود اشاره میکنند و ما این دو مرتبه رو از روی متن میخونیم تا اون چرا که بعضن توضیح داده شد و بعضن هم توضیح داده خواهد شد ملاحظه بفرمایید. این صفحه 95 کتاب هست و راجع به این دو مرتبه وجود، یعنی مرتبه ثانیه و مرتبه ثالثه بحث میکند. گرچه در مطالب گذشته ما متن رو خوندیم به لحاظ مرتبه اولا. المرتبت و ثانیت و الوجود المتعلق و به غیرهی و هو الوجود المقید من العقول و النفوس و الافلاک و العناصر و المرکبات من الانسان و الدواب و شجر و الجماد و سائر الموجودات الخاصه. این همون ناظر به وجودات مقید است که در این کتاب به عنوان مرتبه ثانیه آمده و ناظر به وجوداتی هستند که مقید به قیدی هستند. ولی مقید به قید اطلاق نیستن، مقید به قیود جزئیه هستن که همون ماهیات است که ماهیات این وجودات را مقید کرده. اینا را اصطلاحا میگن وجودی که متعلق است، متعلق است به غیرش، و اون اصطلاحا وجود مقید است که عناوینی مثل عقل و نفس و فلک و عناصر و مرکبات و امثال ذلک رو یاد میکنن. اما بحث در المرتبه الثالثه هو الوجود المنبسط المطلق است که اینو اجازه بدید این عبارت رو اول ما بخونیم و بعد راجبش بعضا هم توضیح داده شده و بعضی از توضیحات هم خواهد آمد. لطفا این عبارت رو کمی طولانی هست با هم بخونیم تا متن هم خوب خونده بشه و بعد راجبش توضیحاتی داشته باشیم. اگر هم ابهام دارید بفرمایید که توضیح داده بشه. المرتبة الثالثة هو الوجود المنبسط المطلق الذي ليس عمومه على سبيل الكليه، که اینو در جلسه قبل، یعنی دو جلسه قبل توضیح دادن که عمومیت دارد اما نه بر سبیل کلیت، بل على نحو آخر که بیناه فی کتبنا الالهیه، که در کتابهای الهیمون توضیح دادیم که مراد از این قصه در حقیقت یعنی عمومیت، عمومیت سعی است، اطلاق سعی است و نه اطلاق مفهومی. لذا فهمیدم بل على نحو آخر که بیناه فی کتبنا الالهیه. چرا این عمومیت رو نداره؟ این دلیل رو هم باز قبلا خوندیم که فان الوجود محض التحصل والفعلیه، این به صورت شکل ثانی در آمده ها، فان الوجود محض التحصل والفعلیه والکلیو سواء کان طبیعیا او عقلیا یکون مبهما. پس وجود تحصل دارد، کلی تحصل ندارد و مبهم است، پس وجود کلی نیست. فان الوجود محض التحصل والفعلیه، خب این یک طرف، والکلیو سواء کانت طبیعیاً او عقلیاً، این کلی چیست؟ یکون مبهماً یحتاج فی وجودهی و تحصلهی الان زمام شیء الیه که یحصله و یوجده. مثل جنس، الان جنس کلیست، مبهم است، برای اینکه تحصل و فعلیت پیدا بکند نیازمند است به اینکه یک امری به او اضافه بشود و او را از مرحله ابهام به در بیاورد. عمومیت دارد اما این عمومیت با ابهام همراه هستش. و هذا الوجود المنبسط لا ينضبط في وصف خاص و نعت معین. این حکم ثانی است. پس حکم اول یعنی جهت اولایی که از اون سه جهت بیان فرمودن این است که این مطلق است، عمومیت دارد اما نه عمومیت مفهومی و یا کلیت مفهومی که سایر عمومها دارد. اون تموم شد. اما ویژگی دوم این که و هذا الوجود المنبسط، نه اون وجود مطلق، و هذا الوجود المنبسط لا ينضبط في وصف خاص و نعت معین، مقید نمی شود، محدود نمی شود و منضبط نمی شود در حد خاص و وصف خاص و معینی، من القدم و الحدوث و التأخر و التقدم و التأخر و الكمال و النقص. ملاحظه فرمایید اون وجود منبسط گرچه همه اینها رو دارد اما هیچ کدام از اینها رو ندارد، مقید است به اینکه مجمع قیودات باشد نه اینکه قید خاصی باشد. لذا هم قدیم هست هم قدیم نیست. به لحاظ اون عقلش قدیم است اما به لحاظ سایر جهاتش قدیم نیست. حدوث حادث هست اما به لحاظ طبع و نفسش مثلا حادث است اما به لحاظ عقلش قدیم است. همچنین تقدم و تأخر و کمال و نقص، بل هوه یعنی همین وجودمون بسط به حسب ذاتهی بلن زمام شیئن آخر یکونو متعینن به جمیع تعینات الوجودیه و تحصلات الخارجیه، بل الحقائق الخارجیتو تنبعثو من مراتبه یا تنبعثو من مراتبه و انها تعیناته و تطوراته. خب دارن این ویژگی های این موجود منبسط رو بیان میکنن. میفرمایند که پس منضبط و مقید به هیچ قیدی نیست، بلکه هو یعنی این وجود منبسط به حسب ذاتهی بلن زمام شیئن آخر که ما هیچ چیزی بهش زمینه نکنیم، یکونو متعینن به جمیع تعینات الوجودیه، همون که میگیم مجمع همه قیود است، قید خاصی ندارد اما مجمع همه قیودات هستش. بلن زمام شیئن آخر یکونو متعینن به جمیع تعینات الوجودیه و تحصلات الخارجیه، یعنی اون وجود منبسط شجر و حجر نیست که یک تعین خاصی را تحصل خاصی را داشته باشد، بلکه از اون طرف بل الحقائق الخارجیه یعنی شجر و حجر و ارض و سما تنبعث و من مراتبه از مراتب این وجود منبسط دقیقاً جدا میشن. مثل این العدد، این العدد یه حقیقت واحده است که عدد 198 از او جدا میشوند، یا النور حقیقت واحده است که مراتب نور از او جدا میشوند. تنبعث من مراتبه و انحاء تعیناته و تطوراته. و هو اصل العالم، یعنی اون وجود منبسط ها، این هو به اون وجود منبسط برمیگردد. و هو اصل العالم و فلک الحیات و الحق المخلوق به، که اینا دقیقاً اصطلاحات حکمی و عرفانی است، خصوصا این سومی که فرمود و الحق المخلوق به فی عرف صوفیه، در عرف صوفیه که همون عارفان عرفان عملی هستند اینها در حقیقت این گونه میشناسند. و حقیقت الحقائق، این حقیقت الحقائق دقت بفرمایید، چون این گاه اوقات برای واجب الوجود به معنای الموجود المطلق به کار می رود و گاه اوقات هم به همین الوجود الموجود المنبسط بیان می شود. حقیقت الحقائق یعنی اگر ما شجر و حجر را حقیقت بدانیم که اینا حقیقت نیستند، اما حقیقت اینها همون وجود است، همون وجود منبسط است. حقیقت این حقائق یعنی عرض و سما به یک حقیقتی متحققند و اون حقیقت عبارت است از همین وجود منبسط و حقیقت الحقائق. و یتعدد و به تعدد الموجودات، این به اصطلاح وجود تعدد پیدا میکند به تعدد موجودات، خودش ذاتاً یکی بیشتر نیست، یک امر است و ما امرنا الا واحده. اما اگر تعددی پیدا میکند از ناحیه موجودات تعدد پیدا میکند. فیکون مع القدیم قدیما و مع الحادثه حادثا و مع المعقول معقولا و مع المحسوس محسوسا و به هذا الاعتبار یتوهم انه کلی و لیس کذلک لما ذکرنا. خب ملاحظه می فرمایید که ما اگر این الموجود المنبسط رو یا فیض مقدس رو یا موجود لا به شرط قسمی را به لحاظ مراتبش نگاه بکنیم، خب این عناوین رو میگیرد، این اسامی رو پیدا میکند. اگر مرتبه عقل رو نگاه بکنیم میشه قدیم، اگر مرتبه طبع رو نگاه کنیم میشه حادث، ولی با قطع نظر از نگاه مرتبه ای این هیچ کدام از این احکام را ندارد. ولذا میفرماید که و یتعدد، همین وجود منبسط به تعدد الموجودات. فیکون مع القدیمه قدیما، یعنی همین فیکون اسم یکون همون الموجود المنبسط است. فیکون الموجود المنبسط مع القدیمه قدیما و یکون موجود المنبسط مع الحادثه حادثا و مع المعقول معقولا و مع المحسوسه محسوسا. خب و به هذا الاعتبار يتوهم انه کلیون، اگه گفته می شود که وجود منبسط کلیست، به این اعتبار میان کلیست که لذا فهمید که یتوهم توهم می شود، این کلیت ندارد، این ابهام ندارد، این ابهام کلی و جنسی ندارد، بلکه تحصل حقیقی دارد، به این اعتبار که ما قیودات را با او بخواهیم لحاظ بکنیم می توانیم بگیم که او کلیست. اما ولیس کذالک لما ذکرنا، ذکرنا که چی؟ که الموجود المنبسط یک حقیقت تحصلی است، یک حقیقت خارجی و عینی است، دارای فعلیت و تحصل است و هیچ ابهامی ندارد، بنابراین او نمیتواند مبهم باشد تا به او کلی بدانی. خب نکته ای که در حقیقت از الان داریم میخونیم بحثی است که در حقیقت در دامنه همین بحث جناب صدر متعالی مطرح میکنند و ما از صفحه 126 الان بحث رو ادامه میدیم. پس خوندن این متن برای بیان اون دو مرتبه و احکام اون دو مرتبه و تمایزات و امتیازاتی که بین اونها وجود دارد. والعبارات عن بیان انبساطه علی الماهیات و شموله للموجودات قاصرتون و الاشارات على سبیل تمثیل و تشبیه و به هازا یمتاز عن الوجود الذی لا يدخل تحت التمثیل و الاشاره ان الا من قبیل لوازمه و آثاره و نسبت هاز الوجود الى الموجودات العالمیه نسبت الحیولا الاولا الى الاجسام. خب ایشون میفرماید که ما با توجه به ویژگی های این وجود نمیتونیم در حقیقت تبیین و توضیحی داشته باشیم، برای اینکه این توضیحات و تبیینات یک جهت مقربیت دارند یک جهت مبعدیت، هر مثالی به اندازه خودش از ممثل حکایت میکند، اما ضعف و نقصش که خب با او هست و لذا هم جهت امتیاز دارد که ما را به سمت ممثل نزدیک می کند این مثال ها و نمونه ها، هم نقصی دارد و ضعفی دارد که ما را از اون ممثل دور می کند. برای اون الموجود المطلق که اطلاق هم قید او نیست، او و او منزه از قید اطلاق است، همون لا به شرط مقسمی، اصلا تشبیه و تمثیلی نمی شود ذکر کرد، او قابل این معنا نیست. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی. خب اون موجودی که قابل توصیف نیست و به تعبیر وحیانیمون لا اسم له ولا رسم له، خب این قابل تشبیه و تمثیل نیست، حالا مگر به جهت لوازمش، و الا خودش هیچ چیزی رو ندارد، لذا نه مثل دارد نه مثل دارد، هیچی، لا اسم له ولا رسم له. اما این الموجود المطلق ما میتوانیم، الموجود المطلقی که اطلاق قید او هست و این لا به شرط قسمی هست، میتوانیم با انها تشبیهات و تمثیلات یه مقدار ذهنمون رو نزدیک بکنیم. اون نکته ای که قبلا هم ملاحظه فرمودید که دو بیت از جناب مولوی ما خوندیم، در کتاب هم آمده است، حیرت اندر حیرت است ای یار من، این نه کار توست نه هم کار من. این یک بیت بود و بیت دیگر هم این بود که خون به خون شستن محال است و محال. این مفهوم را با مفهوم بخواستن باز بکنن، این شدنی نیست و در حقیقت ذکری که از مفاهیم ما میکنیم صرفا برای آشنایی با یک حقیقت از راه دورتر هست، و الا آفت ادراک این قیل است و قال، خون به خون شستن محال است و محال. ما اگر هم بخواهیم این مفاهیم و وسیع رو مثل الموجود المنبسط رو باز بکنیم، اینا به اصطلاح قابلیت تبیینی و توضیحی ندارن. باید ذهن رو نسبت به اینها خوب به لحاظ احکام، مخصوصا به لحاظ این امتیازاتی که داریم میگیم، به لحاظ شاخصها ما خوب ذهن رو فعال کنیم تا بتوانیم بهره از او ببریم. میفرمایند که دو مثال در اینجا وجود دارد که ما این مثال ها رو در از صفحه 126 و 27 و 28 داریم ملاحظه می کنیم. یک مثالی که در حقیقت اینجا گفته شده است، پس اولا اصل این مطلب رو صدام تلین در صفحه 127 می فرماید که تعبیرهای زبانی نمی توانند این نسبت بین وجود منبسط و وجودات مقید را به دقت بیان کنند و به سختی میتوان درباره بسط و گسترش آن وجود منبسط بر ماهیات یا فراگیر بودن آن بر موجودات سخن گفت. لذا راه عبارت بسته است، نوبت به اشارت میرسد. یعنی ما با عبارت نمیتونیم مطلبی رو در این رابطه بیان بکنیم، اما از راه اشارات میتونیم استفاده بکنیم که این اشارات هم بر وجه تمثیل و تشبیه هستش. تمایز بین حق مطلق و حق مخلوق به و حق مخلوق به با اون موجودات مقیده، اینها رو از طریق مثال میخوام بیان کنن. دو تا مثال ذکر میکنن. مثال اول رو میگن مثل حیولای اولا با اجسام. حیولای اولا مستحضرید که خب با همه موجودات طبیعی و مادی هست. هر موجودی مخصوصا وقتی جسم شد، جسم یه جوهری است که مرکب است از ماده و صورت. این هیولا با همه موجودات هست، اما هیچ کدام از اونها نیست. هیچ تعینی از تعینات رو با خود حمل نمی کند. همش میگیم ماده، ماده شجر، ماده حجر، ماده ارض، ماده سما، ماده انسان، ماده دیو و دد و همسال زالک، که اینها ماده هستند اما تعینی ندارند. این حیثیت ماده بودن در حقیقت باعث می شود که اون حیثیت ابهامی و اطلاقی و عمومیتی حفظ بشود. لذا اگر ما تشبیه بکنیم اون وجود منبسط رو به حیولای اولا، این تشبیه تا یه حدی میتواند کارساز باشد. لذا میفهمید که چونان نسبت حیولای اولا با اجسام، همه اجسام با تطوراتی که در حقیقت دارند، این تطورات تنوع و تشخصی رو ایجاد میکنند، اما ماده به وسیله اونها رنگ نمیپذیرد. اگر ماده رو بخوایم در یک مرتبه ببینیم، بله میگیم ماده شجر، ماده حجر. اما اگر ماده رو بخوایم یک سر و با نگرش های وحدانی و سریانی ببینیم، خب هیچ کدام از اینها ماده رو رنگ نمیدهند و تعینی براش ایجاد نمی کنند، تقیدی براش ایجاد نمی کنند. و در این حالی که ماده مجمع قیودات هست، هیچ قیدی نیست. این همون حیثیت اطلاقی که در اونجا وجود دارد. خب این مثال همونطوری که بیان شد حیثیت مقربیت رو داره، اما در این حال حیثیت مبعدیت رو هم داره. در این کتاب می‌فرمایند که مثلا حیولای اولا این به گونه ایست که این حیثیت با همه بودن رو داره، اما نارسا هست از این جهت که حیولای اولا مبدع قابلی آن تطورات در اجسام است و مبدع قابلی به خودی خود فاقد هر کمال و صورت است. در واقع مبدعیت قابلی حیولای اولا به این دلیل برای همه اجسام شخصی پذیرفته می شود که هیولای اولا وجودی مبهم، آن هم در قایت ابهام و از هر صورت و فعلیتی برکنار است. وقتی هیچ صورت و فعلیتی در کار نیست، پس قوه محض هر صورت و فعلیتی است. این شرایط ویژه هستی شناختی در هیولای اولا یکسر متفاوت با اون چیزی است. خب ما میخوایم چیکار بکنیم؟ ما میخوایم یک مثالی رو ذکر بکنیم که از این مثال به ممثل برسیم. مثال چیه؟ هیولای اولاست. خب هیولای اولا این هیچی با خودش نداره، این هیچ به اصطلاح تعینی رو، حتی تعین اطلاقی رو نداره. اون فقط و فقط مبدأ قابلی است، در حالی که اون وجود منبسط، اون موجودی که از او بلا به شرط قسمی یاد میکنیم، این موجود همه اینها رو دارد. چون همه این موجودات را دارد، مجمع قیودات است. اما ماده هیچ قیدی ندارد، هیچ کدام از اینها رو ندارد. لذا تفاوت جوهری است بین این مثال و ممثل. بس ملاحظه فرمایید، ما یک جهت قربی داریم، یک جهت بعدی. جهت قربی این است که همونطوری که اون وجود منبسط به هیچ قیدی از قیودات مقید نمی شود و فقط حیثیت ابهامی و کلی و اطلاقی دارد، هیولا هم همینطور است. هیولا هم که ماده اولا هست و ماده هست، هیچ شأنی از صورت رو به خود در خود ندارد و گرچه با اونها قرین می شود. این جهت قربی. جهت بعدیش این است که ما در باب وجود منبسط میگیم که این موجود منبسط تحقق و فعلیت دارد. فعلیت هیولا و ماده اولا چیه؟ فعلیتها انها لا فعلیت لها، در حالی که فعلیت موجود منبسط این است که دارای تحقق است، دارای تحصل است و فعلیت تام دارد. خب پس بنابراین اون جهت بعدی که ما را دور می‌دارد با جهت قربی که ما را نزدیک می‌کند، باید هر دو را لحاظ کنیم. لذا جناب صدر متعالین در متن هم اگر ملاحظه فرمایید، در صفحه 95 ملاحظه بفرمایید: والعبارات عن بیان انبساطه علی الماهیات و شموله و شموله للموجود بل و شموله للموجودات قاصرتون، اما والاشارات علی سبیل التمثیل و تشبیه، عبارات قاصرند اما اشارات علی سبیل التمثیل و تشبیه است. خب و به هازا یمتاز و عن الوجود الذی لا یدخل تحت التمثیل و الاشاره، که همون لا به شرط مقسمی باشد. و نسبت هازا الوجود الی الموجودات، نسبت الحیولا هیول الاولا الی الاجسام الشخصیه من وجه، این یک مثال اول. و مثال دوم هم نسبت الکلی طبیعی. اما در شرح این توضیح داده شده است که چرا به اصطلاح، چون ملاحظه این خط رو ملاحظه کنید، و نسبت الهیول الاولا الى الاجسام الشخصیه من وجه، و نسبت الکلی طبیعی که جنس الاجناس الى الانواع و الاشخاص المندرجه تحته من وجه آخر، بعد اینجا و من وجوه اخرى عدیده تخالف نسبته لتین کن نسبتین، یعنی این ناظر به اون حیثیت بعدی ها، همون گونه که مقرب هست از جهت های مختلفی هم حیثیت بعدی دارد و مبعد است. و من وجوه اخرى عدیده تخالف، یعنی همین این مثال ها، تخالف نسبته، یعنی نسبت این مثال ها، لتین کن نسبتین، یعنی نسبت به اون دوتا، عرض کنم که نسبتی که ما دادیم، یعنی یکی هیولا و دیگری هم نسبت کلی طبیعی. و یه بار دیگه باز این عبارات باید برگردیم و توضیح معنایی و عبارتی عرض کنیم. خب پس دوتا مثال الان ذکر می کنن که یک مثالشو خوندیم، همین بحث هیولای اولاست، که نسبت هیولای اولا با اجسام شخصی مثل نسبت وجود منبسط است با ماهیات کثیره. وجوه قربی و بعدی رو هم ملاحظه کردید. یه بچی رو هم اینجا اضافه کنیم که تو کتاب نیامده و اون این است که در اون وجود منبسط ما جز وجود نداریم، هیچ چیزی جز وجود نیست. یعنی چی؟ یعنی اگر در جسم یه ماده‌ای داریم و یک صورتی داریم، این دو با هم ترکیب اتحادی تشکیل میدهند تا یه حقیقتی تحقق پیدا بکند، ولی در وجود ما دیگه چیزی غیر از وجود نداریم. بر اساس اصالت وجود ما به الامتیاز با ما به الاشتراک یک چیز هستند، ولیکن در اجسام چی؟ اینا مختلفند. ما به الامتیازشون صورت است، ما به الاشتراکشون ماده است. پس ماده ما به الاشتراک است، صورت ما به الامتیاز است. پس با ممثل ما فرق می کند. ممثل ما که اصل هستی هست و چیزی جز هستی در او وجود ندارد، ما به الامتیاز این ما به الاشتراک است. ما به الاشتراک این ما به الامتیاز هستش. اما در این مثال همونطور که ملاحظه فرمودید که اگر ما بخوایم حیولا را به اصطلاح با اشخاص ملاحظه بکنیم، یعنی ماده ها را ما با صور بخوایم ملاحظه بکنیم، میبینیم که اینها با هم متفاوت هستند. ملاحظه فرمودید این مطلبی که الان عرض کردیم در کتاب نیست، لذا حتما در ذهن شریفتون باشه که با توجه به اون نکته بعدی که در این کتاب آمده و از استاد ذکر فرمودن، یک نکته هم اینجا اضافه شده است. اما تمثیل دوم رو می‌فرمایند که مثل کلی طبیعی با انواع و اشخاصش. کلی طبیعی همون ماهوی انسان است که این ماهو وقتی با منهو جمع می‌شود میشه چی؟ میشه فرد. فرق بین فرد با طبیعت این است که طبیعت در حقیقت با منهوها با عوارض همراه نیست، همون لیسیده است، همون صرف است، همون محض و بهد است، اما فرد اون ماهیت را به علاوه عوارض دارد که ماهوی به علاوه منهوست. خب حالا ما این منهوها رو بذاریم کنار، این ماهو رو نگاه کنیم، این انسان رو. خب این انسان وقتی میاد در خارج و علا نحول انتشار این یافت می شود، این همون وجود منبسط است. البته از باب تشبیه داریم میگیم ها، همون گونه که وجود منبسط وقتی باز میشه میشه عقل و نفس و طبع، انسان هم که باز میشه و منتشر میشه میشه زید و عمرو بکر، ولذا از این ره گذر میتواند این کلی طبیعی یه مثالی باشد برای اون الموجود المنبسط یا اون فیض مقدس و امثال ذلک. خب این جهت بعدی میفرمایند که حالا اجازه بدید که این رو بخونیم، بعد اون جهت ببخشید این جهت قربی بود، جهت بعدیش رو هم ان شاء الله میخونیم. پس این جهت بعدی این است، جهت قربی این است که انسان‌ها به لحاظ ماهو همه‌شون در ماهیت مشترکند. زید و عمرو بکر و خالد، شرقی غربی جنوبی شمالی، قدیمن حدوثن شابن شیخن رجالن نساءن، همه و همه اینها در اصل الانسان مشترکند. خب این اشتراک در حقیقت با اون تعین‌ها سازگاره، یعنی میتواند انسان باشه مرد باشه، انسان باشه زن باشه، انسان باشه جوان باشه، انسان باشه پیر باشه، انسان باشه شرقی باشه، انسان باشه غربی باشه، ولی الانسان به رنگ هیچ کدام از اینها در نمیاد. و مقید به این قیودات نمیشه. این یک مثالی است برای این که ما بگیم الموجود و المنبسط هم این گونه است، در این حالی که دارای وحدت است، این وحدت او رو از داشتن کسرات فرو نمی پاشاند و او وحدت او رو از بین نمی بره، برای اینکه این کسرات مال مراتب او هستند نه مال خود او. لذا در صفحه 129 ملاحظه فرمایید، بفرمایند که دو مطلب رو از این مثال میتونیم استفاده کنیم. این مثال کلی طبیعی چنان نیست که تنها افراد اون کلی طبیعی در خارج موجود بوده اما کلی طبیعی اصلا در خارج وجود نداشته باشه، نه، کلی طبیعی در خارج موجود است، لذا اون وجود منبسط در خارج موجود است، تحصل و فعلیت دارد، اما در خارج که موجود است با همراهانش و افرادش موجود است. یعنی با به اصطلاح وقتی ما نگرش های سریانی داشته باشیم و وحدانی داشته باشیم با هیچ کدام از اینها نیست، اما اگر وجود نگاه مرتبه ای داشته باشیم با همه اینها هستش. می فهمونند که نکته دومی است که کلی طبیعی وجودی مغایر مباین و ممتاز از اون افراد نه در عرض و نه در طول آنها ندارد. ها، خب آیا کلی طبیعی زید است، عمر است، مرد است، زن است، جوان است، پیر است؟ هیچ کدام از اینها نیست. لذا می‌فهمید که کلی طبیعی وجودی مغایر و مباین و ممتاز آن افراد از آن افراد نه در عرض و نه در طول آنها ندارد. یعنی گرچه با همه اینها هست اما هیچ کدام از اینها نیست. در اون نکته اول فرمودند که چی؟ که کلی طبیعی در خارج وجود دارد. اینجور نیست که کلی طبیعی در خارج وجود نداشته باشد، فقط در ذهن باشد که بعضی ها پنداشتند. نه، کلی طبیعی در خارج است، اما نحوه وجود او در خارج این است که با مراتبش حضور دارد، علا نحوه انتشار هست. خب اما جهت بعدی این مثال رو هم ذکر بکنیم. این مثالی که به عنوان کلی طبیعی رو برای وجود منبسط از جایگاه تمثیل و تشبیه و اشاره دارن یاد میکنن، نقصش رو هم بگیم. میفهمند که کلی طبیعی با اینکه به تعین هیچ یک از اون افراد متعین نیست، به وجود همون افراد متعین و البته به نعت کثرت موجود است. خب یکی از امتیازاتی که یا ببخشید تفاوت‌هایی که بین این مثال و ممثل است این است، این کلی طبیعی انسان وقتی در خارج به منهوی زید درآمد، همین کلی طبیعی مقید میشه، قید پیدا میکنه. بله تا زمانی که در ذهن هست ماهو هست و قیدی ندارد، ولی وقتی به خارج آمد در وجودات این مقیده محبوس میشه، مقید میشه. ولی وجود مطلق این مقید به اون مرتبه نیست. الوجود المطلق یک حقیقت خارجی است، نه اینکه در ذهن باشد مثل ماهیت. ماهیتی که در ذهن است جوهران جسم و نام متحرکون به اراده ناطقون، این یک ماهیت است، این ماهیت هیچ تعینی ندارد. ولی این ماهیت اما در خارج که تحقق پیدا کرد تعین پیدا میکنه دیگه، میشه در قالب منهوهای زید و عمر و بکر و امثال ذلک. خب وقتی تعین پیدا کرد چی میشه؟ میشه فرد. این طبیعت میشه فرد. وقتی فرد شد دیگه از اون حالت سریانی میفته، از اون حالت وحدانی میفته، دیگه اون وحدت سریانی دیگه وجود نداره. و این تفاوت و امتیازی است که بین این مثال و اون ممثل است. اون وجود واحد که ما نگاه فیض سریانی و وجود مقدس و فیض منبسط میدانیم، اون حیثیت به اصطلاح اطلاقی دارد و حیثیت اطلاقی او رو به قیدی مقید نمی کند و اجازه نمیده که چیزی او رو در بند بکشه، فرد پیدا بکنه. اینا مراتبی از مراتب اویند یا تطوری از تطورات اویند. وقتی میگیم عقل، عقل هم هست و هم نیست. به لحاظ مرتبه عقل هست، اما اون الوجود الواحد المنبسط عقل نیست، فقط نفس هم هست، طبع هم هست با همه مراتبش. لذا میفهمه که در واقع کلی طبیعی با اینکه به تعین هیچ یک از اون افراد متعین نیست، اما به وجود همون افراد متعین و البته به نعت کثرت موجود است. از نگاه صد متعلهین این تمثیل میتواند اشارتی باشد به نسبت وجود منبسط با وجود مقید جهان خارج، اما وجود منبسط نیز با اینکه به هیچ تعینی از تعینات آن وجودات مقید متعین نیست، در عین حال با قدیم قدیم است، با حادث حادث. این تمثیل از این جنبه به خوبی نسبت مورد بحث رو نشان می‌دهد، اما همچنان آن را کاملا نمی‌نمایاند. چرا؟ برای اینکه کلی طبیعی و دیگر مقولات عام در هر موطن با خصوصیات آن آمیخته می شود، ولی وجود منبسط از مخالطت و آمیزش با تعینات منزه است. شما می بینید که این عبارت پردازی ها خیلی سخته. واقعا درود بر این محققی که این گونه کلام و عبارت ها رو خوب تونسته باز بکنه و راه رو برای فهم درست هموار بکنه. بنابراین ایشون می‌فرمایند که این مثال در عین حالی که حیثیت قربی و مقربیت دارد، حیثیت مبعدیت هم درش وجود دارد. و لذا اگر شما خواستید که صفحه 96 این کتاب رو، اون سطر سوم رو درست معنا بکنید، با این عنوان الان در میاد. ملاحظه فرمایید، یه بار دیگه این عبارت رو بخونیم. نسبت الحیول الاولا الى الاجسام شخصیه من وجه، که اون وجه وجه قربی و مقربیت است، و نسبت الکلی طبیعی که جنس الاجناس الى الانواع و الاشخاص المندرجه، مثلا میگیم که الحیوان، یا بگیم نه الجوهر. الجوهر میخواد تحقق پیدا بکنه، میاد در قالب زید و عمرو. و نسبت الکلی طبیعی که جنس الاجناس الى الانواع یک مثال، و الى الاشخاص دو، اما این انواع و اشخاص مندرجن تحت این کلی طبیعی، این موجود من وجه آخر. خب اینا، این رو پس ما هر کدام از این دوتا مثال را یک وجود، یک وجه قربی و مقربی میدونیم. اینو تموم شد. اما از این به بعد دارن اشاره میکنن به اون وجه مبعدیت و بعدی مسئله. و من وجوه اخرى، از جهات متعدد دیگر، تخالف نسبته لتینک نسبتین، یعنی نسبت این موجود منبسط مخالف است نسبت این وجود منبسط با این دو تا نسبت، یعنی نسبت حیولا و نسبت کلی طبیعی. بنابراین در عین حالی که حیثیت قربی در آنها وجود دارد، حیثیت بعدی هم هست که ما بعضا اشاره کردیم. در اونجا بحث مبدأ فاعلی و قابلی رو در مسئله حیولا اشاره کردیم، در اینجا که مسئله کلی طبیعی هم هست، این رو گفتیم که کلی طبیعی متعین می شود و در قالب فرد قید پیدا می کند و دیگه از اون کلیت در میاد. الان کلی طبیعی در زید زید شده است، در امر امر شده است، اما اون کلی و اون اطلاق سعیه که برای وجود منبسط هست، در عین حالی که با همه اینها هست، هیچ کدام از اینها نخواهد شد. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد و آل محمد. ان شاء الله در جلسه بعد اگه توفیق باشه از همین صفحه 129 بحث رو شروع میکنیم.